بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. أيام سوگواری و شهادت ام الأئمة حضرت صدیقه کبرا هست. تسلیت عرض میکنیم اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید. انشاءالله جلسمون با دعای حضرت زهرا به همه تک تک جلسه افرادی که تشریف دارن شروع بشه به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. یه سوالی تو ایام فاطمیه برای هر کسی که به هر حال یا تو این زمینه فکر کرده باشه یا به هر حال وقتی سوال مطرح میشه میبینی که این سوال بجاست و تو این ایام جاش هستش که بررسی بشه. سوال این هستش که شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر اکرم در زمان حیاتشون وقتی وضو میگرفت مردم ازدحام میکردن برای اینکه ترشحات آب وضوی پیغمبر رو بگیرن و تبرک بکنن. ازدحام جمعیت برای گرفتن آب وضوی پیغمبر بود. تو این کارشون هم علی ظاهر تظاهر و ریا نبود. تو این کارشون منافقانه برخورد نمیکردن. یعنی واقعا میخواستن به هر حال ثواب ببرن. سوال این هست. این مردمی که برای گرفتن آب وضوی پیغمبر اینجوری ازدحام میکردن چطور شد که دو ماه بعد از رحلت پیغمبر در خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین اتفاقاتی که افتاد هیچ کمکی به پاره تن پیغمبر حضرت زهرا نکردن و او رو تنها گذاشتن؟ قطرات و ترشحات آب وضوی پیغمبر کجا و پاره تن پیغمبر کجا؟ چطور اونجا این ازدحام رو داشتن برای اینکه خودشون متبرک بکنن؟ نشون دهنده این که عقیده داشتن به پیغمبر، ولی اینجا نسبت به دختر پیغمبر با اون مقامات با اون به هر حال کمالات هیچ نیومدن که کمکی بدن و او رو تنها گذاشتن. این سوال نه فقط راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها هست، کلا راجع به تمام انبیا و اولیاست. چرا انبیا و اولیا در زمان خودشون تنهان کم مشترین؟ چرا معمولا غریبن؟ شما نگاه کنید تو دعاها و زیارتنامه ها و اینا خیلی ایها الغریب ایها المظلوم الوتر الموتور، که طبق یک معنا الوتر الموتور تو زیارت عاشورا یعنی تک و تنها، کسی که تک افتاده. چرا اینا با وجود این که در زمان خودشون بهترین ها بودن، کسی از اینا بدی ندیده بود؟ اولیاء خدا در زمان خودشون همه ازشون خوبی دیده بودن. دست نوازش امیرالمومنین رو سر همه کشیده شده بود، اصلا عیبی از امیرالمومنین نمیتونستن بگیرن. حتی وقتی کنارش زدن برای خلافت بهانه‌ای که مثلا میگرفتن این بود که علی مثلا جوانه. حالا جوان بودن مثلا حضرت امیر 33 سالشون بود، جوان بودن حالا عیبه؟ یا مثلا فرض کنید شوخه؟ یا حضرت زهرا تو خطبه‌ای که برای زنان مهاجر و انصار خوندن فرمودن و ما نغمو من ابو الحسن، امیرالمومنین رو کنار نزدن الا لتنمره فی ذات الله، مگر به خاطر اینکه در راه خدا مثل شیر بود، یعنی قاطع بود، یعنی محکم بود، یعنی اصل امیر تو ارزش‌ها و اصول یک ذره کوتاه نمی اومد، یک ذره مسامحه نمی کرد. خب این که کماله، این که بد نیست که. عیبی از امیرالمومنین ندیده بودن، نمیتونستن بگیرن. پس برای چی با وجود اینکه او رو به خوبی میشناختنش کنارش زدن؟ دوست و دشمن معترف بودن. تو جنگ احزاب وقتی که امیرالمومنین عمرو بن عبدود رو زد کشت، که به هر حال بسیار قدرتمند هم بود، تو اون زمان رسم این بود که اگر کسی رو میکشت تو جنگ وسایل شخصیش رو به عنوان غنیمت میتونست برداره. اصلا تو روایات هم ما داریم از پیغمبر اکرم که من قتل قتیلا فله سلبه، اگر کسی بکشه تو جنگ کسی رو، وسایل شخصیش، انگشترش مثلا فرض کنید، لباسش، شمشیرش، حالا تو جنگ های قدیم زرهش، سپرش، اینها رو میتونه برداره. امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ احزاب یا همین جنگ خندق وقتی که عمرو بن عبدود رو کشت، لباساش رو، زرهش و سپرش و شمشیرش و اینا رو بر نداشت، لباساش رو در نیاورد، اومد به سمت لشکر اسلام. سوال کردن ازش بعضی از افراد لشکر، سوال کردن که برای چی بر نداشتی؟ خود پیغمبرم این سوال رو کرد که علی جان برای چی سپر و شمشیر عمرو رو بر نداشتی؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود که آقا این که من کشتمش، چون خب دشمن خدا بود، در مقابل ما بود، بالاخره جنگ بود دیگه، وظیفه‌ام بود، اما که لباسش رو در رای بردم، چون این بزرگ قومش بود، درست مشرک بود اما تو قومش عزیز بود، بزرگ قومش بود، من نخواستم رو ذلیلش بکنم، تو اگه لباساش کنده میشد ذلیلانه بود دیگه، نخواستم این کار رو بکنم. حتی خواهر عمرو بن عبدود وقتی که اومد بالین برادرش که کشته شده بود، دید لباساش تنشه، سوال کرد که کی اینو کشته؟ گفتن علی ابن ابی طالب. شروع کرد اشعاری رو خوندن، شروع کرد گفت من دیگه گریه نمی کنم برات، برادر، برات گریه نمی کنم، چون کریمی تو رو کشته که هیچ عیب برش نیست، یه کریم تو رو کشته. ببینید دوست و دشمن معترف بودن که امیرالمومنین علیه السلام این کمالات و این ارزش ها رو داشته. خب پس چرا با وجود اینکه اینا انقدر خوب و نازنین بودن، چرا همیشه تنها بودن؟ چرا کم مشتری بودن؟ این سوال رو که من خدمتتون الان مطرح کردم فقط مال گذشته تاریخ نیست که ما مثلا مال گذشته رو داریم بررسی میکنیم، نه، مال الان ماست، چون الان هم یک امام غریبی تو بین ما هست، الان هم یک امام غریبی تو بین ما داره زندگی میکنه. امام کاظم علیه السلام در وصف حضرت مهدی فرزندشون فرمود الامام الوحید الغریب الترید، الامام الوحید الغریب الترید، وحید یعنی تک و تنها، واحد، وحید یعنی تک و تنها، الغریب، غریب هم که منش روشنه، اترید، ترد شده، یعنی مردم نپذیرفتنش. و الان هم یه امام غریبی هست. شما تو دعای ندبه یه جمله هست، این رو شاید دیده باشید، میگید عزیزان علیه ان ابکیه که و یخزله کل ورا، آقا بر من سخته که من دارم بر شما گریه میکنم اما دیگران اصلا شما رو فراموش کردن، شما رو کوچیک شمردن، یخذلک الورا، اصلا حواسشون به شما نیست، دنبال کار خودشه هر کسی، هر کسی دنبال گرفتاری به کارهای خودش. واقعا هم همینجور هست، به قول یک کسی میگفت الان جوری شده که ماها کارهای جدی رو شوخی گرفتیم، شوخی ها رو جدی گرفتیم. امام ما که دیگه برای شیعه مگه مهمتر از کار امامش هم کاری هست؟ اگه مهمتر، اگه الان فرض کنید شما تو زمان سید الشهدا علیه السلام بودید، امام حسین داره یه کاری رو انجام میده، مهمتر از اونم مگه هست که آدم بگه حالا تو برو دنبال کارت، منم میرم دنبال کار خودم؟ خب خیلی‌ها بودن همینجوری از امام حسین جا موندن دیگه. مهمترین کار برای شیعه کار امامشه که مقدم بر کار خودشه. خب حالا شما نگاه کنید، این کارو به این مهمی و جدی رو شوخی گرفتن بعضیا، اصلا توجهی به اون ندارن. خیلی از شوخی ها جدی گرفته شده، جدی ها شوخی، شوخی ها جدی. مثلا گاهی موقع توی یه سریالی که تلویزیون پخش میکنه یا یه مسابقه، خیابونا خلوت میشه، کاملا خلوت میشه. خب یه بازی دیگه دارن، یه سریال، یه بازی هست، ای بی نداره، آدم سرگرمیه، نمیخوام بگم آدم نبینه، نه، ولی من میخوام بگم ببینید این شوخی چقدر جدی گرفته شده، این بازی چقدر جدی گرفته شده که حتی بعضی اگر تیم مورد علاقه شون گل بخوره یا ببازه سکته میکنن، چقدر جدی گرفته شده. اما امام زمان کارش شوخی گرفته شده. عزیزان علی ان ابکیه که و یخذلک الورا، آقا چقدر سخته، من گریه میکنم بر شما ولی میبینم دیگران هر کی دنبال کار خودشه. خدا رحمت کنه، میرزا ابوالفضلی بود در قوم، بوده 20 سال پیش شد از دنیا رفت، بهش میگفتن عمو صلواتی، از این جهت که هم خودش کسی رو صلوات بود، هم به دیگران خیلی توصیه میکرد، آدم با کرامتی بود، گاهی موقع حاجتی کسی داشت، مشکلی داشت، مثلا میگفت تو 14 تا صلوات، تو مثلا فرض کنید 1000 تا صلوات، تو 14000 صلوات بفرست، حل میشه. به تناسب ظرفیت های افراد و حاجاتی که داشتن، آدم با عظمتی بود. ایشون قهوه خونه داشت تو قم، تو جوونیاش تو قم، تو بازار قم قهوه خونه داشت. سوادی نداشت، سواد ظاهری نداشت، اما از همون کسانی بود که پر از معرفت بود، به خصوص نسبت به امام زمان علیه السلام. گفت بس که او در عشق فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود. یه جور دیگه بود. اگه میشست گاهی موقع توی مجلس مهمانی رفته بود، مثلا برای خونه فامیل، برای دید و بازدید، اگه میدید بعضیا دارن غیبت میکنن، با زبانش نهی از منکر نمیکرد که غیبت نکنید. در همون گوشه که نشسته بود با خودش شروع میکرد یه مناجاتی راجع به امام زمان کردن و شعرهایی رو گفتن، آروم آروم به عشق میریخت. حالش جوری بود که حال مجلس رو عوض میکرد. دیگران وقتی میدیدن این در عشق امام زمان اینجوری داره گریه میکنه و عشق میریزه، دیگه حرفای پرت و پلا رو میذاشتن کنار. یه آدم این چنینی بود. ایشون تشرفاتی داشت، هم تو خواب هم تو بیداری. خدمت هست ولی از علیه السلام تشرفاتی داشت. تو یکی از تشرفاتش تو جمکران خدمت حضرت، با آقا گفته بود که آقا شما تشریف نمیارید؟ حضرت فرموده بود که میزه بلفز، کسی با ما کاری نداره، که کسی دنبال ما نیستش، که هر کی دنبال کار خودشه. میزه بلفز به ایشون گفته بود که آقا این همه اومدن جمکران، این همه اومدن اینجا برای نماز. حضرت همون میزه بلفز برای حاجات خودشون اومدن، یکی خونه میخواد، یکی ازدواجه، یکی ماشینه، یکی مثلا جهیزی دخترش میخواد، یکی نیومد مثل عیازی پیدا بشه بگی یا صاحب زمان خودتو میخوام، یکی پیدا نشد. سلطان محمود غزنوی یه غلامی داشت، یه غلام سیاه چرده‌ای به نام عیاز. این تو ادبیات عرفانی ما، تو مثنوی، تو دیوان عطار، تو اینا، این داستان سلطان محمود و عیاز خیلی اومده. این غلام سیاه چرده قیافه ای هم نداشت، ولی سلطان محمود خیلی بهش علاقه داشت، طوری که مورد حسادت بقیه قرار گرفته بود که چرا سلطان اینو انقدر دوست داره، این نه قیافه داره نه هیچ. یه روز جشنی بود، این سلطان محمود یه هدایا و سله هایی رو آماده کرده بود، روز جشن بود. به این درباریاش گفتش که بیاد بردارید. همه ریختن برای اینکه هر کی مثلا بتونه یه کادوی بزرگتری رو برای خودش برداره. عیاض اصلا جلو نیومد، همون غلام سیاه اصلا جلو نیومد. وقتی همه برداشتن این هدیه هاشون رو رفتن عقب، نگاه کردن دیدن عیاض این چی کار میکنه، دیدن آروم آروم اومد به سمت سلطان محمود، دست رو گذاشت رو شونه او، گفت یعنی من خودتو میخوام، گفت خودتو میخوام. سلطان محمود رو کرد به بقیه، گفت ببینید فرق شماها با این اینه، شما منو میخواید برای این چیزا، شما منو میخواید برای این چیزا، ولی این منو میخواد برای خودم، خودمو میخواد. گفت طلب کن ز دوست هر چه تو را آرزوست، یه چیزی بخواه از اهل بیت. گفت طلب کن ز دوست هر چه تو را آرزوست، چون همه هستی از اوست. گفتمش ای دوست، دوست خودتو میخوام. فرمود میرزا بلفضل خیلی از اینایی که اومدن برای کار خودشون اومدن، برای کار من نیومدن. الان هم ما یه امام غریبی داریم. بنابراین ببینید اون سوالی که ابتدا مطرح کردم که چرا انبیا و اولیا تنها میمونن، غریب میمونن، این مال زمان ما و برای خود ما هم هست. هر پاسخی که به اون سوال دادیم باید ببینیم شامل حال خودمون هم نشه که ما تنها نگذاریم. من برای اینکه حالا یواش یواش وارد این بحث بشیم، هر مقدارش شد الان میگم، اگه نه شبهای آینده میگم. در قرآن یه داستانی اومده که شاید همه تون خوندید، تو سوره کهف، داستان حضرت موسی و خضر. تو این داستان یکی از دلایلی که انسان جا میمونه از ولی خدا، او رو تنها میگذاره، یکی از دلایلش بیان شده. این داستان از داستانهای بسیار پر رمز و راز قرآنه، داستان حضرت موسی و خضر. من خیلی اجمالش رو میگم، حالا شما آشنا هستید باهاش. در روایات ما هست که وقتی حضرت موسی تورات رو از خداوند متعال دریافت کرد، دخله العجب، یه عجبی بر او وارد شد. البته عجبی که بر حضرت موسی با اون عظمت و روح لطیف پیغمبر اولوالعزم وارد میشه، غیر از اون عجبی است که بر ماها وارد میشه. او آلودگی های چیزی، ولی به هر حال اون عجب که در شأن او نبود بر او وارد شد، دخله العجب. که مثلا آیا در این زمان بالاتر از منم کسی هست؟ بالاتر از منم مثلا کسی هست؟ خداوند متعال به جبرئیل فرمود که ادرک عبدی موسی قبل ان یهلک، به داد موسی برس قبل از اینکه هلاک بشه. من تو پرانتز عرض بکنم خدمتتون، یکی از آسیب‌ها و آفت‌هایی که مؤمنین، خوبان، اهل ریاضت، اهل عبادت، آدمای بد از این آسیب مسونن، خوبان دچار این آسیب میشن، یکی از آسیب‌ها این هستش که به اعمال خوبشون مینازن، دچار عجب میشن، دچار غرور میشن. چهار تا کار خوب کرده، چند مرتبه رفته جمکران، چند تا سحر بلند شده، چند تا توسل کرده، چند تا مجلس روزه و امثال اینا رفته، اشک ریخته، دست چند نفر رو گرفته، فقیری آبرو مندی بوده که کمکش داده، یواش یواش از خدا طلبکار میشه که خدا من این کارا رو کردم، و دچار عجب میشه. حتی بعضی از اوقات لحن حرف زدنش هم با خدا طلبکارانه میشه، لحن حرف زدنش با خدا طلبکارانه میشه. خدای ما اومدی، ما حالا دیگه نوبت توه. ببینید اینجوری حرف زدن ها، خدای ما اومدی، ما تو اومدی یا تو رو آوردنت، چرا این شکلی حرف میزنی؟ این توش طلبکاری افتاده. در روایات از حضرت ایوب که خدا او رو مبتلا به بلاهای سنگینش کرد، تو یک امتحان اموالش از بین رفت، گاو و گوسفندانش اینا مبتلا به آفت شدن، از بین رفتن. به خدا متعال عرض کرد که خدایا خودت دادی، خودت هم گرفتی، صبر میکنم و شکر. یه مدت گذشت، توی بلای دیگری فرزندانش از دنیا رفتن، مریض شدند، گفت خدایا امانتی بود که بهم دادی، ازم گرفتی، صبر میکنم و شکر. یه مدت گذشت، مبتلا به بیماری ها و بلاهای جسمی شد، زمینگیر شد، گفت خدایا صبر میکنم و شکر. یواش یواش شایعه سازها شروع کردن تو جامعه برای شایعه درست کردن که ایوب یه گیری تو کارش هست، با خدا یه مشکلی داره که از در و دیوار براش بلا میباره، یه گیری تو کارش هست. شروع کردن شایعه درست کردن. تو این نقل داره که از ایوب به خدا نوتال عرض کرد که خدایا اموالم از بین رفتن، صبر کردم، فرزندانم از دنیا رفتن، صبر کردم، خودم مبتلا به بلاهای جسمی شدم، صبر کردم، اما اینو دیگه نمیتونم صبر کنم که برای من شایعه درست کنم، با حیثیت من دارم بازی میکنم، اینو دیگه نمیتونم صبر بکنم. خطاب رسید ایوب، اون قبلیارم تو صبر کردی یا ما بهت توفیق صبر دادی؟ این که میگی صبر کردم صبر کردم صبر کردم، اینو نمیتونم، مگه اون قبلیارو تو صبر کردی یا ما بهت توفیق صبر دادیم؟ تو این نقل داره که از ایوب زد تو دهن خودش، زد تو دهن خودش که لحن حرف زدنش با خدا طلبکارانه بوده. من این کارو کردم دیگه، تو باید بر من کارو بکنی. گاهی موقع بعضیا هستن و یه مقداری، احیانا فرض کنید 40 تا جمکران رفته، دیگه طلبکار میشه از امام زمان که آقا دیگه من حاجتمو باید بدی. اگر نداد امام زمان قهر میکنه، قهر میکنه، دلخور میشه. یعنی بهای امام زمان و غیبت امام زمان فقط 40 تا جمکران رفتنه؟ که 40 تا جمکران رفتی دیگه باید حضرت خودشو خدمتکار تو بکنه، خودشو باید خدمتکار بکنه، هر چی تو گفتی بگی چشم. یه چند تا نماز شب آدم خونده و گریه کرده، خیلی خوب، حالا دیگه از خدا الان یه چیزی خواستی، اگه بهت نداد آدم باید با خدا قهر بکنه، بگه خدای پس نه من نه تو. یعنی مثلا نعوذ بالله قیمت خدا همین هستش که چهار قطره اشک ریختنه، که دیگه چون تو قیمتو پرداخت کردی دیگه، حالا باید خدا در خدمت تو قرار بگیره، حالا قرار نگرفت باش درگیر بشی. اینا کم معرفتیه، اینا کم معرفتی یا بگو بی معرفتیه. اینا یه عجب پنهان توش خوابیده، یه غرور توش خوابیده، آدم کار خودشو خیلی بزرگ دیده، چهار تا کار کرده که اینم توفیق تازه بهش دادن. تو این کارایی که کردی، کی سرمایه‌شو بهت داد؟ کی قدرتو بهت داد؟ کی زور بازو رو بهت داد؟ کی سرمایه بهت داد بلند شدی رفتی جمکران؟ همه رو بهت دادن، از خودمون که چیزی نداشتیم که. در هر حال حافظ تو یکی از غزلیاتش این درس رو خیلی قشنگ، این درسی که آدم نباید طلبکار در خونه خدا باشه، دچار عجب بشه، عجب بد صفتیه، شیطان رو همین عجب و غرور زد زمین با وجود اون همه عباداتی که کرد. حافظ توی یکی از این غزلیاتش اول شروع میکنه با یه لحن طلبکارانه از خدا چیز خواستن، با خدا حرف زدن. دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوش کلامی و سلامی نفرستاد. صد نامه فرستادم و آن شاه سواران، پیکی ندوانید و کلامی نفرستاد. افسوس که آن ساقی شکلب سرمست، دانست که مخمورم و جامی نفرستاد. هر چند زدم لاف کرامات و مقامات، هیچ هم خبر از هیچ مقامی نفرستاد. همش گلس. بعد اون آخر درس خودش رو میده، میگه حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تو داری خدا رو مؤاخذه میکنی؟ تو کی هستی؟ حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. ما ها اگه اعمال خوبمون، اعمال بد اصلا بگو ما نداریم، اصلا نه گناه کردیم تو زندگیمون، اصلا نداریم به فرض، حالا که داریم ما، اعمال خوبمون تمامش رو اگر بذارن پیش کوچکترین عمل امیرالمومنین، از همین اعمال خوبمون باید خجالت بکشیم، از همین اعمال خوبمون. اینا دیگه چیه که نازیدن داشته باشه؟ همین اعمال ما، اگه نماز ما رو بذارن پیش نماز امیرالمومنین، نه پیش نماز حضرت امیر، بذارن پیش نماز سلمان، از خود نمازمون خجالت بکشیم. شما نگاه کنید، بذارید من مثالش رو بزنم. شما فرض کنید با یه بچه 5 ساله، برادرتون، حالا اگه کسی بچه داره، با یه بچه 5 ساله دارید حرف میزنید، او داره با شما حرف میزنه. موقعی که او داره با شما حرف میزنه، هی صورتتون اینور اونور میکنید، او ناراحت میشه، میگه بابا من دارم با تو حرف میزنم، به من نگاه کن. خوشش نمیاد که هی حواستون پرت باشه، میگه به من نگاه کن. خب یعنی اهانت میدونه که شما حواستون به اون نیست. حالا ما سر نماز با خدا داریم حرف میزنیم، دلمون همش اینور اونوره، اما خدا به رومونم نمیاره، میگه باشه من قبولت دارم. ببینید این نماز ماست. خدا بخواد اگه مو رو از ماست بکشه، این نماز در واقع گناهه، چون اهانت توش، اما خدا به رومونم نمیاره. خیلی خوب، خدا بزرگواره، به رومون نمیاره. ما دیگه نباید پر رو بشیم که کلاس برای خدا بگذاریم، طلبکار بشیم که خدای ما این کارو کردیم دیگه، باید هر چی گفتم بگی چشم. یادم دچار اوج دیگه نباید بشه که. خدا رحمت کنه شهید مدنی رو، شهید مهراب. ایشون شب 23 ماه مبارک رمضان، شب قدر، تو مصلای تبریز اومدن. خب ایشون، اونایی که سنشون یه مقداری بیشتر هست یادشون اون اوائلی که این بزرگوار، چون خیلی آدم اخلاقی بود، وقتی یه روایتی، یه موعظه، یه چیزی میخواست بگه، همش گریه میکرد. البته آدم احساساتی نبود، بسیار شجاع بود. شهید نواب صفوی و فدایان اسلام همش رفقای ایشون بودن. آدمی بسیار شجاعی بود، ولی در خونه خدا همیشه گریان بود. شب 23 ماه رمضان، شب قدر، تو مصلای تبریز جمعیت اومد، بعد از خطبه بسم الله الرحمن الرحیم گفت مردم تبریز، شما همتون از من بهترید، همتون از من بهترید، چون شماها امشب اومدید از گناهانتون استغفار و توبه بکنید. معلومه که یه کارهای خوبی دارید، خیالتون از اون کارهای خوبتون راحته، اومدید از گناهانتون که نگرانتون کرده توبه بکنید. من امشب اومدم از همون کارهای خوبم توبه بکنم، من امشب، چون از همون کارهای خوبم خیالم راحت نیست، از همون نمازم خیالم راحت، که این چه نمازیه. خب ببینید، این ما اینیم دیگه. آدم پیش خدا دیگه نباید دچار عجب و غرور بشه. امام حسین یه جمله داره تو دعای عرفه، اینو میگن عبد خدا، اینو میگن بنده، اینو میگن افتاده در خونه خدا. امام حسین یه جمله داره تو دعای عرفه، الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی. خدای اون کسی که خوبیاش هم بدیه، تا چه برسه به بدیاش؟ اون کسی که خوبیاش هم اگر مته لای خشخاش بگذاری، مثل نماز، این خوبی ماست، اینو اگر خدا ترازوی دقیق بگذاره، همین یه اهانت توشه به خدا. خدای کسی که خوبیاش هم اینه، بدیه، تا چه برسه به بدیاش؟ این امام حسین همون نیست که تو گودال قتلگاه، ببین این آدم افتاده است، یه ذره عجب و غرور نداره، تو گودال قتلگاه همه چیزش رو در راه خدا داده، به قول بزرگی دامن تکانده، هر چی داشته ریخته، وقت باز ببینید اونجا با خدا وقتی حرف میزنه با لحن طلبکارانه نیست، بدهکاره. میگه الهی رزم به قضائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، یا قیاس المستقیسین، ای فریاد رس بیچارگان. یعنی خدایا من زمین خوردتم، من بیچارتم، من کسی نیستم که، طلبکار نیستم که، تا اینجاش تو من آوردی، بقیشم باید تو منو ببری. ببینید اون قیاس المستقیسینش بزرگی میگفت، اگه سید الشهدا این قیاس المستقیسین رو نمیگفت کار رو تموم نکرده بود. تو اونجا هم باز میگه خدای من هیچی نیستم، همش توفیق خودت بود، هر کاری کردم. ای فریاد رس بیچارگان، من بیچارتم، افتادتم، زمین خوردتم. در هر حال این عجب خیلی صفت بدی است. در یه روایت، ایشالله من بد منتقل نکنم این روایت، خیلی روایت عجیبیه، خیلی روایت عجیبی است. در یه روایت داره که خداوند متعال میفرماید که اگر عجب رو انقدر بدم نمی اومد ازش، نمیگذاشتم بنده ای از بندگان من گناه بکنه، بین او و گناه حائل میشدم که گناه نکنه. منتها چون اگر گناه نکنه دچار عجب میشه که خیلی بده، من از این جهت رهاش میکنم که لااقل گناه، نه اینکه گناه کردن خوبه ها، یه جا بخوره زمین ولی دچار عجب نشه، بیاد در خونه من بشکنه، التماس بکنه. خوب دقت بفرمایید، تو این روایت خدا نمیخواد بگه گناه چیز خوبیه، من ول میکنم بندگان من برن گناه بکنن. نه، عجب انقدر بده، خدا میفرماید که اگر بدی عجب نبود، من بین بندگانم و گناه حائل میشدم که گناه نکنن. متو چون گناه وقتی نکنن دچار غرور میشن، اینا باد زیر پوستشون میره که اون خیلی بدتره، اون خیلی بدتره، از یاد من رهاشون بکنم. تو اصول کافی یه چیزی هست خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خداوند متعال میفرماید بعضی از بندگان من خیلی در راه من سعی و تلاش دارن. ان من عبادی المؤمنین لیجتهد فی عبادتی، اهل تلاش و اهل تهجد و شب زنده داری و اهل عبادات و امثال اینا، هر شب بلند میشه مثل فنر از جاش بلند میشه، یواش یواش ناخودآگاه دچار عجب میشه، یواش یواش طلبکار میشه از خدا. خدا میفرماید که فاذربه بالنعاس اللیل و اللیلتن، یکی دو شب رو به خواب میندازم، یکی دو شب من رو به خواب میندازمش. همین کسی که هر شب بلند میشد یه مرد برای نماز شب، یه مرد میبینه بلند شد نماز صبحش هم قضا شده، شروع میکنه به خودش بد و بیرا گفتن، زار اون لنفسه، ماغتون علی، خشمگینانه خودشو سرزنش میکنه، خاک بر سرت، اینم شد مسلمونی، اینم شد بندگی، نماز صبحت هم رفت، شروع میکنه این بد و بیراها رو به خودش گفتن. خدا میگه الان قشنگ شدی، الان، اون موقع که هر شب بلند میشدی تخت گاز داشتی میبدی سمت ما، اون موقع یواش یواش داشتی دچار غرور میشدی که من ببین، حالا رو زبونت نبود ولی ته دلت که ببین من هر شب بلند میشم، داشتی دوچار غرور میشدی و از ما دور میشدی. الان که اینجوری شکستی، الان که پیش خدا میگی خدا من هیچی نیستم، کوتاهی دارم در بندگی تو، الان قشنگ شدی. برادر بزرگوار، گاهی موقع ها ما ها اون زمانی که خیال میکنیم وصلیم قطعیم، اون زمانی که خیال میکنیم قطعیم وصلیم، حسابای خدا با حسابای ما ها فرق میکنه. یه موقع هایی هست که ما خیال میکنیم دیگه خیلی حالات خوشی داریم دیگه، ببین ما کیه، فکر میکنیم خیلی وصلی، معلوم نیست، ای چه بس الان قطع باشی. یه موقع هایی که آدم از در و دیوار براش بلا میباره، یه جا نمازش رفت، یه جا مثلا خدای نکرده یه گناهی ازش سر زد خورد زمین، یه جا یه مشکلی تو زندگیش، یه گرهی افتاد، مثل این بوکسورایی که گوشه رینگ چپ و راست میشن، آدم تو زندگی یارتو میده داره چپ و راست شده، حس میکنه از چشم خدا افتاده، حس میکنه که از در و دیوار داره برای من بلا میباره، خیلی من بدم، خدای من که اینجا ای چه بسا وصلی، اینجا الان وصلی، اینجایی که پیش خدا یک ذره منیت نداری، شکسته هستی. این آیاست حمید روحانی، تاریخ نویس انقلاب اسلامی، ایشون یه خاطری از امام خودش شنیده بود نقل میکرد، خیلی شنیدنی. آیا سید حمید روحانی میگفت اون موقع که از امام رو سال 42 گرفته بودن به سمت تهران می آوردنش، نصف شب گرفتن تو خونه امام ریختن قم، می آوردنش به سمت تهران، امام به من میگفتش که منو عقب نشونده بودن، دو نفر از این مامورین شاه ساواکی‌ها دو طرف، جلو هم که دو نفر نشسته بودن. تو جاده تهران قم که داشتیم می اومدیم، من دیدم خب اذان صبح شد، موقع نمازه. به اینا گفتم که یه جا بایستید من نماز صبحمو بخونم. گفتن نه خیر، ما دستور داریم شما رو ببریم، هیچ جا ماشین توقف نکنه. امام میگه، من بهشون گفتم خیلی خوب، لااقل یه جا سرعت ماشینتون رو کم کنید، توقف نکنید، سرعت رو کم، در رو باز کنید، من دستمو بزنم زمین تیمم بکنم. گفتن نه خیر، ما این رو هم نمیدونیم، اجازه نداریم. با همون سرعت میرفتن. امام گفت من همون تو همون هیل که نشسته بودم رو عبام تیمم کردم. عبا که خاک نداره که آدم روش تیمم بکنه. میگفت رو عبام تیمم کردم. یه نماز صبح. اونایی که از قم وقتی میاد تهران دقت کردید میدونید پشت به قبله آدم میشه. از قم که آدم میاد به سمت تهران، از جنوب داره میاد دیگه، پشت به قبله است. میگه دو رکعت نماز خوندم با اون وضعیت، پشت به قبله نشسته تو ماشین. خیلی دلم شکسته بود که خدای این بندگی ماست. بعد آیا سید حمید روحانی از امام نقل کرد، میگفت اگه امیدی داشته باشم به عباداتم، به همون دو رکعت نماز، به همون دو رکعت خیلی امید دارم. چون اون موقعی که داشتم این نماز رو میخوندم، یک ذره از خدا طلبکار نبودم، شکسته بودم که خدای این چه نمازی، این چیه. اگه امیدی هم داشته باشم همون. در کوی ما شکسته دلی میخرند و بس. هرچی آدم در خونه خدا افتاده تر و شکسته تر باشه، بیشتر طالبشن، بیشتر خریدارشن. در کوی ما شکسته دلی میخرند و بس. بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. کبریا مال خداست. بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. کبریا به ماها نیامده، هرچی افتاده باشه. در هر حال تو این روایت داره که حضرت موسی یه عجبی برش وارد شد، خداوند متعال به جبرئیل گفت به دادش برس. ادرک عبدی موسی قبل ان یهلک، قبل از که هلاک بشه. جبرئیل اومد، من اینجا شوری خیلی سریع میگم، شما تو قرآن خوندید. جبرئیل به حضرت موسی گفت که موسی یه خضری هست که از تو بیشتر توی جهاتی میدونه، برو شاگردیش کن، شاگردی کن که میگم اون عجب و غروره بریزه. البته حضرت موسی از جهت علوم شریعت، از جهت علوم شریعت اعلم بود، بالاتر بود، چون پیغمبر اولوالعزمه. ولی از جهت علوم باطنی و اسرار حضرت خضر بیشتر میدونست. تو این جهت فرستادنش به شاگردی خضر. سوره کهف اومده، حضرت موسی خضر رو وقتی پیدا کرد گفت اجازه میدی من یه مدت باهات باشم، شاگردی تو بکنم؟ هل اتبعوک الا ان تعلمن مما علمت رشدا. حضرت خضر گفت تو نمیتونی، من یه چیزایی میدونم که تو نمیدونی، نمیتونی طاقت بیاری، تحمل نمیکنی با من بودنو. حضرت موسی گفت انشالله صبر میکنم، ستجدنی انشاءالله صابرن. اینا قرآنه. حضرت خضر گفت حالا که گفتی انشاءالله اب نداره، با من باش. با همدیگه یه مسافرتی رفتن. سه تا تصرف کرد حضرت خضر، سه تا کار انجام داد. تو هر سه تصرف حضرت موسی اعتراض بهش کرد، آخرش هم از او جدا شد. جدایی از ولی خدا، بحث اول ما این بود که دادم چجوری میشه از ولی خدا جدا میشه، تنها میذاره او رو. چجوری میشه امیرالمومنین رو آدم تنها میگذاره؟ چجوری میشه امام زمان رو تنها میگذاره؟ این یکی از اون مواردی است که تو قرآن آدم میتونه بفهمه یکی از دلایلش چیه. حضرت موسی جدا شد. خوب دقت بفرمایید، تو هر سه کار اعتراض کرده بود. کار اولش خضر یه کشتی رو که مال یه عده فقیر بیچاره بود داشت سوراخ میکرد، هیچ کی نمیدید. حضرت خضر یه گوشه‌ای داشت این کشتی رو سوراخ. حضرت موسی گفت برای چی این کشتی رو سوراخ میکنی؟ مال یه عده از فقراست، چرا داری ظلم میکنی؟ حضرت خضر گفت من که گفتم تو طاقت نداری با من باشی. حضرت موسی گفت ببخشید، یادم رفت، دیگه تکرار نمیشه. با هم دیگه رفتن توی کوچه‌ای، چند تا بچه داشتن بازی میکردن. خضر یکی از این بچه‌ها رو گرفت برد یه گوشه‌ای. تعبیر قرآن اینه که اون رو کشت، اون بچه رو. حضرت موسی خیلی ناراحت شد، یقه خضر رو گرفت گفت لقد جئت شیئا نکرا، کار منکر انجام دادی، این بچه چه تقصیر داشت زدی کشتش؟ حضرت خضر گفت من که گفتم تو طاقت نداری با من باشی. او گفت ببخشید، یه بار دیگه اگر من اعتراض کردم دیگه با من نباش. با هم دیگه رفتن گرسنه تشنه، رسیدن به یه روستایی، از مردم اون روستا غذا خواستن. مردم اون روستا این دو نفر رو بیرون کردن، گفتن ما غذا نداریم، مفتی به کسی بدیم. این دو بزرگوار اومدن بیرون روستا نشسته بودن، دیدن یه دیواری است داره خراب میشه. حضرت خضر بلند شد این دیوار رو مرمت کردن، بازسازی کردن. حضرت موسی بهش اعتراض کرد، گفت با این مردمی که به ما یه لقمه نون ندادن داری براشون مجانی کار میکنی؟ لااقل یه پولی ازشون میگرفتی. حضرت خضر گفت هازا فراغ و بینی و بینک، دیگه تو نمیتونی با من باشی، جای جدایی من و تو از همه. بعد گفت موسی، پشت صحنه کاراشو به موسی نشون داد، گفت موسی هر سه کاری که کردم دستور الهی بود، من مأمور بودم. کشتی رو که سوراخ کردم، این کشتی مالی یه عده فقیر بیچاره‌ای بود که یه ظالمی، یه پادشاه ظالمی می‌خواست غصب بکنه این کشتی رو. من کشتی رو سوراخ کردم که یه عیب داشته باشه، اون حاکم ظالم بگه کشتی معیوب چه به درد ما می‌خوره، در دست صاحبانش همین فقرا باقی بمونه، خب بعد میرن تعمیر میکنن. اون بچه رو که زدم کشتم، این بچه اگر بزرگ میشد هم خودش کافر میشد، تا ابد تو جهنم میموند، هم پدر و مادرش رو کافر میکرد. من 60 سال عمر رو ازش گرفتم، میخواست تو دنیا 60 سال 70 سال زندگی کنه، 70 سال عمر رو ازش گرفتم، ولی ابدیت رو بهش دادم، میلیاردها سال تا ابد رو بهش دادم. ظلم کردم یا خدمت بهش کردم؟ حضرت اسرائیل هزاران جان تو روز میگیره، تو اعتراض نمیکنی، ولی خدا به اذن خدا یه جان گرفت، دستور الهی بود. اون دیواری رو هم که مرمت کردم، چون زیر اون دیوار گنجی بود مال دو تا یتیم تو همون روستایی که ما رو بیرون کردن، اگه دیوار خراب بشد گنج دست نااهل میافتاد، من این دیوار رو محکم کردم اون گنج اون زیر باشه. دو تا یتیم وقتی خودشون بزرگ شدن طبق آدرس پیدا میکنن، طبق آدرس اون گنجشون رو پیدا میکنن. و ما فعلته عن امری، موسی من سر خود این کارا رو کردم، مأمور الهی بودم، خداحافظ. چرا حضرت موسی جدا شد از ولی خدا و نتونست با او طاقت بیاره و او رو تنها گذاشت؟ در کنار ولی خدا اگر کسی بخواد طاقت بیاره، باید علاقه به او مقدم بر هر تعلق و هر علاقه باشه. اگه آدم میخواد کنار امام زمان، اگه میخواد کنار امام حسین، اگر میخواد کنار امیرالمومنین طاقت بیاره تا آخر باشه، باید علاقه به او مقدم بر علاقه های شخصیش باشه، تعلقات دیگه آدمو نکشونه ببره. وگرنه اگر تعلقات دیگری، علاقه های دیگری تو دل ما شکل گرفته که مهمتر شده از علاقه به امام زمان، اون وقت سر دوراهی که یا باید امام زمان رو انتخاب کنی یا خودتو، آدم نمیتونه پارو خودش و علاقه خودش بگذاره، اون وقت امام زمان رو رها میکنه. حضرت موسی یکی از تعلقاتی که داشت باعث شد از خضر جدا بشه، حضرت موسی که تعلقات پست نداشت، هوای نفس نداشت، تعلقات مقدس داشت، چون دلش میسوخت برای مؤمنین، برای مستضعفین، چون میخواست نهی از منکر بکنه، به دین عمل بکنه، اعتراض میکرد به موسی، به خضر، چرا کشتی رو سوراخ کردی؟ چرا بچه رو کشتی؟ ببین همش نهی از منکره. اما جناب موسی اگه قرار بود که شما به او چیز یاد بدی، که او رو میفرستادن به شاگردی تو، وقتی خدا دستور داده تو شاگرد او باش، این علاقه ها، ولو علاقه های مقدس، علاقه به دین رو، به اون احکام رو، او رو باید بذاری کنار. این مقدمه، این مقدمه. بذارید من یه مثال بزنم وقت نگیرم. تو جنگ صفین امیرالمومنین، یعنی توسط مالک اشتر، فرمانده امیرالمومنین، تا یه قدمی خیمه معاویه رفت برای فتح، دیگه چیزی نرسید، نمونده بود که لشکر معاویه مغلوب بشه. یه مش نفهم احمق خشک مقدس، وقتی معاویه دید اینجوری داره شکست میخوره، قرآن ها رو بالای نی بردن دیگه، یعنی ما در پناه قرآنی، بالای نیزه بردن، تمسک به مقدسات کردن. یه مش نفهم احمق خشک مقدس دور امیرالمومنین رو گرفتن خوارج، از اینجا شروع شد. گفتن علی، اینا خودشون رو میگن ما زیر سایه قرآنیم، تو میخوای با قرآن به جنگی؟ حضرت امیر فرمود که این بهانه شونه، ما اگه جنگی هم با اینا داریم بر سر قرآنه، اینا قرآن رو قبول ندارن، این ظاهر سازیه، بزنید برید جلو. یعنی همون قرآنی که تا نیم ساعت پیش دست بی وضو نمیشد بهش زد، حالا امیرالمومنین میگه بزنید بیفته زیر پا برید. اینا گفتن علی حرفا کفر دیگه، ما دیگه با تو نیستیم، این حرفا کفر، و جدا شدن و گروه خوارج از همینجا تشکیل شد. خب حالا ببینید، خوارج که به امیرالمومنین اعتراض کردن و جدا شدن از او و او رو تنها گذاشتن، به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که می‌خواستن احترام قرآن رو حفظ کنن، احترام مقدسات رو، یعنی تعلق، علاقه به چیزای مقدس داشتن دیگه. این حالیشون نیست که در کنار ولی خدا همه تعلقات رو باید بذارید کنار، علاقه به ولی خدا باید مقدم باشه بر هر چیز دیگری، علاقه به، وگرنه نتیجهش همین میشه که تو علاقه به ظاهر قرآن پیدا کردی، باطن قرآن رو گذاشتی کنار. کمیرالمومنین در کنار ولی خدا علاقه به او باید مقدم بر همه چیز باشه، وگرنه آدم جدا میفته ازش. بذارید من فقط یه نکته عرض بکنم بحثم تمام. حبیب ابن مظاهر، حبیب تو مخفیگاه بود، پنهان بود تو کوفه، چون ابن زیاد داشت میگشت اون سران شیعه رو پیدا بکنه. خب یکم حبیب ابن مظاهر بود دیگه، اینا پنهان شده بودن. امام حسین از اون طرف کاروانش رسیده بود به کربلا، روز دوم محرم دسته دسته مردم کوفه می اومدن کربلا، می رفتن تو لشکر عمر سعد، 500 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر، هی اون طرف زیاد می شد. دختر امام حسین به باباش گفتش که بابا جان ما لشکر نداریم، همه دارن میان میرن اون ور، ما کسی رو نداریم. امام حسین فرمود دخترم لشکر ما هم در پیش. یه نامه نوشت دو خط، بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى الحبیب ابن مظاهر الاسدی، حبیب اگر میخوای فرزند پیغمبر رو کمک بدی بسم الله. توسط یه پیک فرستاد کوفه، تو مخفیگاه این نامه امام حسین رو به حبیب دادن. حبیب ابن مظاهر دیگه از مخفیگاه اومد بیرون، دیگه تقیه و ترس و پنهانکاری و اینا همه کنار، اومد بیرون، برخورد کرد به رفیق قدیمیش که اونم پیرمرد بود، مسلم ابن اوسجه. دید یه بغچه زیر بغلشه، گفت مسلم کجا داری میری؟ گفت دارم میرم حمام برای نظافت. حبیب گفت حمام دیگه چه خبره؟ امام حسین نامه نوشته، بیبریم. با هم دیگه راه افتادن بدون اینکه به خونه خبر بدن، بدون اینکه کار دیگری رو بکنن، بدون اینکه مسلم بره حمام، راه افتادن اومدن به سمت کربلا. از دور دیدن یه گرد و خاکی داره از سمت کوفه میاد. امام حسین به دخترش گفت دخترم لشکر ما داره میاد. نگاه کردن دیدن حبیب و مسلم و یه دو سه نفر دیگه تو راه باشون همراه شدن، اینا اومدن. ببینید این میتونه خودشو برسونه، چون هیچ تعلق دیگری مقدم بر تعلق به ولی خدا توش نیست. این که شما شنیدید امام زمان وقتی میاد تو مکه 313 نفر تو روایت داره مثل برق خودشونو میرسونن به امام زمان. اون 313 نفر کار و زندگی ندارن، زن و بچه ندارن. چرا؟ دارن، ولی تعلقشون به حضرت، علاقهشون مقدم بر همه علاقه هاست. لذا به محض اینکه شنیدن آقا میاد اومده و براشون اثبات شد که حضرت هستش، همه کارا رو میگذارن کنار. چنین کسی میتونه پای امام بایسته. من شبای آینده خدمتون ان شاء الله اگه توفیق بشه عرض خواهم کرد، امتحان ولایت سنگین ترین امتحان تو این عالم دنیاست. سنگین ترین امتحانی که خدا تو این عالم میگیره امتحان ولایت. چرا؟ بماند. تو این امتحان کسی میتونه پای ولی خدا بایسته و تا آخر هم بایسته که علاقه های دیگری مقدم بر علاقه به ولی خدا تو وجود شکل نگیره. برادر بزرگوارم، من نمیدونم صدای من به خواهرها میرسه نه، خواهر بزرگوار مراقب باشیم ولی خدا امام زمان نکنه یواش یواش چیزای دیگری تو دل ما مهمتر بشه از کار امام زمان، علاقه های ما بیشتر از امام زمان به چیزای دیگه بشه. این خطرناک. عذر میخوام از همتون، بحث من تمام. امام صادق علیه السلام فرمود گرچه مصیبت جدمون حسین اعظم مصائب ما اهل بیت هست، که تو زیارت عاشورا میخونید مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض، گرچه مصیبت جدمون حسین اعظم مصائب، اما مصیبت جد دیگرمون امیر المومنین و مادرمون زهرا ادها و امر تلختر و دهشتناکتره. اصلا اصل عاشورا از اونجا شروع شد که اون مصیبت سنگین تر شد. امام حسین روز عاشورا همه بلاها رو کشید، همه مصیبت ها رو کشید، اما یه مصیبت نکشید، یه بلا رو ندید. تو گودال قتلگاه وقتی حضرت افتاده بود دور تا دورش رو محاصره کردن. گودال قتلگاه یعنی یه زمینی که پستر از جاهای دیگه بود، پایین تر بود. اومدن دور تا دور امام حسین رو محاصره کردن. حضرت با اینکه افتاده بود تو خون خودش داشت میغلطید، اما میترسیدن بیان جلو، میترسیدن حضرت هنوز جانی داشته باشه بلند شه و اصلا ضربه ای بهشون بزن. لذا از همون دور سنگ پرت میکردن، نیزه پرت میکردن، هر چی دستشون میرسید، نامردی میجنگیدن دیگه. یکی از اینایی که محاصره کرده بودن گفت تا کی میخواید اینجوری منتظر باشید؟ حسین غیرتی، اگه میخواید ببینید زنده از جون داره یا نه، به خیمه هاش حمله کنید، به خیمه هاش حمله کنید، اگر رمق داشته باشه بلند میشه. میخواستن حضرت رو امتحان بکنن که رمق داری یا نه. یه تعداد به سمت خیمه های امام حسین حمله کردن. تو زیارت ناحیه مقدسه دیدید امام حسین صورتش رو خاک با گوشه چشمش به خیمه هاش داشت نگاه میکرد، افتاده بود. به محض اینکه دید دارن به سمت خیمه هاش حمله میکنن، هر چی رمق تو بدنش داشت جمع کرد، تکیه کرد به شمشیرا، رو زانوهاش نشست. دیگه بیشتر از این نتونست بلند شه، رو زانوهاش نشست، بلند فریاد زد: یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر دین ندارید و از آخرت نمیترسید، مرد باشید، با من بیاید بجنگید. زن و بچه چه تقصیری داره؟ با من بیاید بجنگید. برگشتن. تا وقتی امام حسین زنده بود دیگه به خیمه ها حمله نکردن. یعنی امام حسین همه مصیبت ها رو دید، کتک خوردن زن و بچهش جلو چشم خودش رو ندید، این مصیبت رو ندید که جلو چشمش زن و بچهش رو بزنن. اما دلها بسوزه برای امیرالمومنین که او این مصیبت رو دید، او این مصیبت رو کشید. السلام علیک یا اول مظلوم و اول من غصب حقه. چی کشیدی و الان تو این شبهای آخر عمر زهرات تو خونت که شمع خونت داره آب بشه یواش یواش، حضرت وقتی وارد میشه امیرالمومنین ای رو میبینه چی میکشه؟ گفت: ای گل صد برگ من پرپر مشو، شمع من خاموش و خاکستر مشو، جان حیدر دست بر پهلو مگیر، من که مردم دیگر از من رو مگیر، از حدیث کوچه بر دل آتشم. فاطمه جان شنیدم تو کوچه نامحرمان محاصرت کرده. از حدیث کوچه بر دل آتشم، فاطمه از تو خجالت میکشم. روز اول ازدواجمون پیغمبر اومد کارا رو تقسیم کرد، گفت: علی جان کارای بیرون با تو باشه، فاطمه جان کارای تو خونم با تو. چقدر خوشحال شدی که الحمدلله پدرم یه جوری تقسیم کار کرد که من چشمم به نامحرم نیفته، کسی منو نبینه. اما فاطمه جان مثل که برعکس شد، من خونه نشین شدم، تو بیرون خونه حامی من شدی. خدایا به آبروی امیرالمومنین و حضرت زهرا و بچه هاشون یک جمله دعا فقط میکنم: دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرمایید.